الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که بحث ما در این فصل در بیان قبله و ماهیت قبله و فروعی که مربوط می شود به قبله. عرض کردیم اجماع مسلمین بر این قائم است که در صلات استقبال الی القبله واجب هست، بلکه این از ضروریات دین مبین اسلام هست و کسی در این شبهه‌ای ندارد. و البته منحصر نیست استقبال الی القبله فقط به مسئله به اصطلاح صلات، در امور دیگری از قبیل ذبح و اینها هم هست که استقبال الی القبله واجب هست، کما اینکه استقبال الی القبله در بعضی از حالات حرام است برای شخص. پس قبله یک امر مهمی است. نکته ای که از نظر تاریخی عرض کردیم در بحث قبل، عرض کردیم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه مدتی که در مکه تشریف داشتند به طرف بیت المقدس نماز می‌خواندند، بعد که هجرت فرمودند آمدند مدینه، حالا اختلاف است که چند ماه، 18 ماه یا 17 ماه به اصطلاح به طرف بیت المقدس نماز می‌خواندند، یک سال و بله حدود 6 ماه اصح اقوال هست که به طرف باز بیت المقدس نماز می‌خواندند تا امر رسید که به طرف کعبه نماز بخوانند. روایتی است در مجمع البیان از مرحوم علی ابن ابراهیم قمی، این روایت رو نخواندیم، این خیلی خوب است در اینجا خوانده بشود، که جهت تحویل قبله از بیت المقدس به طرف کعبه این بوده است که پیامبر گرامی اسلام بعد از اینکه مبعوث شدند و قبله بیت المقدس بود، عده‌ای از یهودیان به پیامبر اکرم و همچنین مسلمان‌ها تعییر می‌کردند که شما تابع قبله ما هستین، اگر دین شما اکمل است و اتم است چرا شما قبله خاصی ندارید و به طرف قبله ما به اصطلاح نماز می‌خوانید و اینها. و خود حضرت از این تعبیری که اونها می‌کردند و تعییری که اونها داشتند غمناک شده بودند و در دل شب، حضرت در این روایت دارد که خرج فی جوف اللیل ینظر الی آفاق السماء، به آسمان نگاه می‌کردند که انه منتظر این بودند که وحی نازل بشود و جهت قبله حضرت را تغییر بدهد، منتظر این معنا بودند. موقعی که هوا روشن شد و وقت نماز ظهر رسید، کان فی مسجد بنی سالم، پیامبر اکرم در مسجد قبیله بنی سالم بودند، و قد صلا من الظهر، اولین نمازی که در به دو قبله خوانده شد نماز ظهر بود که حضرت دو رکعت از نماز ظهر را به طرف بیت المقدس خوانده بودند. فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل شد، فاخذ بعضدی، دو تا بازوهای مبارک حضرت را گرفت و حضرت را حوله الی الکعبه، برگردوندن حضرت را به طرف کعبه. بعد و انزل علی، این آیه شریفه را بر پیامبر اکرم نازل کرد جناب جبرائیل، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. معلوم شد که از اون قبله قبل نه تنها که حضرت العیاذ بالله ساعت حضرت عجل از اینه که بگیم ناراضی بودن از اون حرف هایی که می زدن و مخصوصا مسلمین که تحملشان کم بود. اونا گاهی می آمدن خدمت حضرت تقریبا گله می کردن که آقا ما چرا تابع قبله اونا باشیم و به اون طرف نماز بخونیم، یه قبله‌ای که مستقل باشد و و برای خصوص ما باشد قرار بدهید. این بود. لذا دارد که دو رکعت بعد را حضرت به طرف کعبه خواندند. یهودیا و سفها از حتی مسلمین اینا آمدن این حرف زدن، گفتن ما واللهم ان قبلتهم التي كانوا عليها. آیه شریفه حکایت میکند از این یهودی ها و اینا که چیزی سبب شد که قبله اینا تغییر کرد. قبلش اینجوری حرف میزدن، نزا وقتی افراد بخوان بهانه بگیرن هر کار بکنی همینه. قبل که اون طرف نماز میخوندن میگفتن نگاه کنین شما قبله ندارید، قبله تابع قبله مایید، قبله اختصاصی ندارید. بعد که حضرت به طرف کعبه نماز رو خواندن برگشتن گفتن که چی سبب شد که اینا از اون قبله رو برگردوندن حالا به طرف کعبه نماز میخوانن. در این واقعه ظاهرن سال به اصطلاح دوم از هجرت 17 ماه از این هجرت گذشته بود، به همین به طرف بیت المقدس نماز میخواندن. بعد از 17 ماه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفهمون اصح اقوال این است که بعد از 17 ماه به طرف کعبه نماز خواندن. خب نکته ای که در اینجا هست، ما در حقیقت قبله از دو جهت باید بحث کنیم. بحث اول این است که آیا عین کعبه، حالا میگیم که عین کعبه یعنی منظور مکان کعبه است، عین کعبه قبله است یا اینکه نه عین کعبه برای اهل مسجد، مسجد قبله باشد برای اهل حرم و کل حرم قبله باشد برای تمام کسانی که دورند. در اینجا اختلافه. منشأ اختلافم روایات وارده در باب بود. دو تا روایت رو ما در بحث قبلی خواندیم، یک دو تا روایت را هم امروز می‌خوانیم. این روایات اساساً قبله را خود کعبه قرار میده. یکی از اون روایاتی که میتوانیم بهش تمسک بکنیم خود همین روایتی است که علی ابن ابراهیم قمی در اینجا بیان کرد که دارد که فأخذ بعضدی و حوله الی الکعبه، ندارد الی المسجد، حوله الی الکعبه. با اینکه حضرت در مدینه بودند، مدینه هم نسبت به مکه واضح از دوره، و حال این که قول دوم اینه که نه اونا لازم نیست به کعبه باشد، به حرم هم باشد کافیه، ولی در اینجا دارد و حوله این میزانه الی کعبه دارد. پس خود اینم دلالت دارد بر این که قبله کعبه است برای همه، چه دور چه نزدیک، چه اهل مسجد چه اهل حرم چه اونایی که دور قرار دارند. یکی از روایات روایتی است که کلینی نقل میکند از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن حماد حماد ابن عیسی عن الحلبی عن ابی عبدالله امام صادق صلوات الله سلام علیه قال سألته هل کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی الی بیت المقدس. حضرت در طرف بیت المقدس نماز می‌خواندند. حضرت فرمودند قال نعم. حضرت صادق سلام الله فرمودند بله. فقلت اکان یجعل الکعبه خلف زهری. موقعی که در مکه نماز می‌خواندند به طرف بیت المقدس جوری بود که وقتی نماز می‌خوانند کعبه پشت سر حضرت قرار بگیره. مثلا اگر داخل مسجد یا بیرون مسجد نماز می‌خواندند جوری بود که کعبه را پشت سر قرار بدن و رو به بیت المقدس بخوانن. حضرت فرمودن نه، همچی کاری نمی کردن. حتی در مکه هم که نماز می خواندن یک جوری نماز می خواندن که در جانبین کعبه قرار بگیرن. متوجه این؟ متوجه به بیت المقدس بودن، ولی نه به طوری که کعبه پشت سر قرار بگیره. خب واضح است اگر در جانب راست کعبه یا چپ کعبه قرار بگیری، قهرن رو به بیت المقدس نماز میتونی بخوانی، در این حالی که کعبه پشت سرت قرار نگرفته است. این در مکه بود. و اما اذا هاجر الی المدینه، ولی به وقت به مدینه رسیدن، در اینجا فرمودن فنعم، اینجا پشت به کعبه می شدن، پشت به کعبه می شدن ولی رو به بیت المقدس تا 17 ماه طبق این روایتی که امروز خواندیم، تا اینکه حول الی الکعبه. در کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 286 وسائل الشیعه ابواب قبله باب 2 حدیث 2. روایت این یک روایت که بینید در اینجا صریح عنوان کعبه آمده است، دیگه فرقی بین به اصطلاح دور و نزدیک ندارد. و حال اینکه در اینجا حضرت در مدینه بودن و قطعا دور از مکه، ولی معذاله دارد حول الال کعبه، که ما که روایت اولایی که امروز خواندیم هم از علی ابن ابراهیم قمی در اونجا هم داشت که چی؟ حول الال کعبه. روایت دیگر روایت صدوق هست از عبدالله ابن سنان از حضرت صادق سلام الله علیه که انه قال ان لله عز وجل حرمات ثلاثه، حضرت حق سه به هر حال امر محترم و امر مهم دارند، لیس مثلهن شیئون، چیزی مثل اینها نیست، لیس مثلهن شیئون، یکی کتابه، یکی از اون سه چیز کتاب حق تعالی است، کتابه و هو حکمته و نوره و بیته الذی جعله قبلتا للناس لا یقبل من احد توجها الی غیره و عطرت نبیکم صلی الله علیه و آله. اون سه چیز بیان از یک کتاب حق که حکمت حق و نور حق در این کتاب قرار دارد، دوم بیت حق که همون کعبه است، به مسجد تماما نمیگن بیت حق، اون کعبه مش به عنوان بیت الله است، که اون بیتی که جعله قبلتن للناس یا در نقل دیگری دارد قیاما للناس، لا یقبل من احد توجها الى غیره، سوم و عطرت نبیکم صلی الله علیه و آله و سلم وسائل ابواب قبله باب 2 حدیث 10. روایات دیگری هم هست که می شود از اونها استفاده کرد که قبله همون کعبه است فقط. خب اینجا جای یک سوال می ماند و اون این است که در خود قرآن دارد فلنولینک قبلتن ترزاها، این اولا، بعد دارد که اولا این خطاب انتقال الی الکعبه الی بیت الله الحرام متوجه خود رسول گرامی اسلام قرار گرفت، بعد خطاب به عموم مسلمین که اینما تولو، بله اینما تکونو فولو وجوهکم شطره. در اینجا دارد که خب ولو وجوهکم شطره، شطره یعنی شطر مسجد الحرام، شطرم به معنای جانب هست یا به معنای بعض هست، که جانب گفتیم معنا میشه کرد. خب اگر شطر مسجد باشد یعنی جانب مسجد، این برخلاف چیزیست که شما میگویید در این روایات. اینی که در روایات هست که کعبه را قبله قرار داده است، خلاف اون چیزیست که در آیه شریفه است. در آیه شریفه میگه که شما وجوهتان را متوجه مسجد شطر مسجد الحرام کنید، یعنی بعضی از مسجد الحرام کنید، این ندارد به طرف کعبه، به طرف مسجد الحرام. پس مسجد الحرام قبله قرار میگیرد، این چنین به هر حال حرفی. این هم قابل جواب است. میگیم اولا خود این روایات شطر به معنای بعض است کما اینکه به معنی جانب، اگر این شطر را که به معنی بعض در لغت آمده معنا کنیم، اون بعض تفسیر باید بشود. کدوم بعض؟ به هر نقطه ای از نقاط این مسجد الحرام اطلاق بعض می شود. یک وجبش هم بعض است، بیشتر هم بعض است، هر طرفی از اطرافش هم نگاه کنید بعض است. این روایات تفسیر کرده، بعض ابهام دارد، از ابهام بیرون آورده. بعضی که در آیه آمده است مراد اون کعبه است، پس صدق می کند که شما وجوهتان را به اون بعض مسجد الحرام که مراد از اون بعض چی باشد آقا؟ کعبه. هازا اولا. ثانیاً احتمال دارد سه جهت عرض می‌کنه. اولا که این روایات مفسر اون بعض است، شطر را تفسیر کرده است که مراد از اون بعض کعبه. ثانیا مسجد الحرام قدیم در زمان رسول خدا اینقدر توسعه نداشت، این توسعه بعدها زمان خلفا و غیره هم توسعه پیدا کرده است. فعلا اون زمان مسجد خیلی کوچک بود، اونقدر کوچک بود که بیت و مسجد هر دور یکی حساب میکردن، لذا چه بگم به طرف بیت، چه بگم طرف اون مسجد. از این جهت وقتی در زمان نزول آیه شریفه مسجد توسعه نداشت، خطاب بشود که شما به طرف مسجد باشید یا به طرف کعبه باشید، خیلی تفاوتی با هم نداشتن. طوافی که در حول کعبه می کردن اینقدر شلوغ نبود، جمعیت هم اینقدر زیاد نبودن و توسعه هم نداشت. بعد از اونش دیگه خانه های مردم بود. این از این جهت، لذا مسجد و کعبه یکی بودن. لذا اگه بگن چه به طرف مسجد چه به طرف کعبه، چون مسجد خیلی کوچک بود و محیط بر کعبه بود، توجه به کعبه با توجه به مسجد از نظر عرف اون زمان یکی حساب می شد. الان از که تفاوت وجود دارد. هزا ثانیان. از این قرینه سومی، بلکه بیان سومی می شود گفت که این شاید مناسب باشد بر اینجا. در این آیه شریفه حسن یک مشابهتی با اون قبله اول و قبله اولا داشته باشد. در اون قبله اولا که بیت المقدس بود، تمام بیت المقدس قبله نبود برای یهود و بعدن هم برای مسلمین، بلکه بعض از اون بیت المقدس قبله قرار داشت و اون بعض عبارت بود از اون صخره‌ای که در بیت المقدس وجود داشت، که اون صخره در حقیقت قبله بود و به اون به طرف اون صخره نماز می‌خواندن. خداوند تبارک و تعالی برای مضاهات و مشابهت با اونجا همون تعبیری که راجع به بیت المقدس، با اینکه منظور همون صخره هست، در اونجا کسی تردید ندارد که همون صخره هست، همون تعبیر را در اینجا هم به کار بردن. کما اینکه در بیت المقدس اون صخره میزان مراد است که شطر بیت مقدس بود، یعنی شطر اون صخره و منظور اون صخره است. حالا شطر مسجد الحرام مراد کعبه از مسجد الحرام است، نه کل مسجد الحرام. از این جهت عنوان شطر را به کار بردن. اگر این بیان با بعضا میسازد، به عنوان جانب هم اگر ما شطر را به معنای جانب معنا کنیم ایزن میسازد. فیزن آیه شریفه منافاتی با این روایاتی که دلالت دارن بر این که خود کعبه قبله هست، نه مسجد الحرام برای اهل حرم و نه حرم برای دور و افراد نائی، این روایات همونی که دلالت دارد این است که خود کعبه قبله هست برای همه، چه اهل مسجد چه اهل. و این خاص در اینجا. در مقابل روایات کمتری داریم برای قول دوم، همون تفصیلی که داده شد، کعبه برای اهل مسجد، مسجد برای اهل حرم، حرم برای همه مردم عالم. چهار تا روایت است در وسائل ابواب قبله باب 3، حدیث 1 و 2 و 3 و 4 این تفصیل را بیان کرده است. دیگه من روایاتش عرض نمی کنم، خودتون مراجعه کنید. این چند تا روایت اگرم حالا احصا کنین روایات دیگری هم باشد، هیچ کدوم مورد عمل فقها قرار نگرفته. اولا در سند بعضی از اینا مرسله است، در سند بعضی از اینا عامه قرار دارند که از نظر سند بعضیشان مخدوشند، از نظر دلالت هم مورد عمل اصحاب قرار نگرفته. حتی مثل شیخ طوسی که در خلاف و مبسوط به این روایات فتوا داده و طبق این روایات فتوا داده، خود شیخ هم عملی به این روایات نمی کنه. هیچ فقیهی ملتزم مضمون این روایات نمیشه، برای خاطر اینکه مثلا کسی در شهر مکه الان واقع باشد، خب حرم برای اهل مکه، چون الان شهر مکه گسترش پیدا کرده، بعضی از نقاطش بیرون از حرمه، اگر کسی در بیرون حرم ولی داخل شهر مکه است، یا در درون حرم، حتی در درون حرم ما اینجوری بگیم بهتر، به طرف مسجد بخونه ولی جوری باشد که به کعبه نرسه، مسجد الانم که گسترش داره، یعنی در یک زاویه قرار بگیرد که به طرف مسجد است اما به طرف کعبه نیست، این نمازش درسته یا نه؟ هیچ کس فتوا نداده به صحت این نماز، عمدن ها به صحت نماز عمدن کسی اینجوری نماز بخونه رو کسی فتوا نداده به صحتش، چون این به طرف کعبه نیست. پس از این معلوم شد که این روایات چون اعراض شده از او از نظر عمل قابل اعتنا نیست، فاذن اون چه که قبله هست برای همه مردم، چه اونهایی که در مسجدن، چه اونهایی که در حرمن، چه اونهایی که دورن، هر جای عالم باشن، خود کعبه قبله هست. حالا بحث دومی مطرح می شود که مراد بناء کعبه است یا اون مکانی که کعبه در اونجا قرار گرفته است. عرض میکنیم که آقا خود کعبه و اون بنا قبله نیست. حالا از نظر آیه مبارکه که عرض کردیم، خود کعبه قبله حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود و قبل از اون حتی قبله حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام بوده است، که حالا روایت مفسره که در اون روایات در روایت دارد که به هر حال ابری آمد و سایه افکند و در اون مکان سایه خطاب شد به حضرت آدم که در اونجا بنایی بنهد و همون بنا رو به اصطلاح نهاد، و بعد حضرت ابراهیم هم که قبلش همین بود و لذا حضرت پیامبر اکرم خیلی دوست داشتن، قبلتن ترزاها اینطور معنا کردن در روایات که حضرت دوست داشتن به قبله جدشان حضرت ابراهیم سلام الله علیه تبعیت داشته باشن و به این قبله، به روی این قبله نماز بخوانن. خب حالا آیا این مکان به همون مقدار ظاهرش کعبه هست؟ خب به قبله هست، بنابراین اونایی که جای بالاتر باشن، این بحث پیش میاد که اونایی که بلندتر باشن یه قبله اونها نخواهد بود دیگه، بنابراین کسی مثلا بره بالای کوه ابو قبیس که در روایت هم آمده، یا کوه مثلا غار حرا بره اون بالای کوه هست، سایر کوههای اطراف مکه، چون مکه در گودی واقع شده، در این کوههای اطراف بره بخواد نماز بخونه، باید بگه نمازش درست نیست، باید انقدر بیاد پایین که از اون حد معمول به اصطلاح کعبه تجاوز نکند. یا مثلا کسی که در جاهای گود واقع شده، چون زمین به صورت کره است، زمین چون کروی و شکل است، لذا اون جاهایی که منخفض از زمین و جاهایی است که پایین تر قرار دارد، اینجا هم باید بگیم نمازشان دیگه رو به قبله نیست، اینا باید دقت بیان بالا تا موازی بشن و موازی بشن با خود به اصطلاح کعبه. اینم یک اختلافی است، ولیکن به صورت روایاتی که ما داریم و در روایت تصریح هم شده است، به این که قبله من تخوم الارض الی عنان السماء، هر چقدر بالا برید هم به طرف کعبه بود کافی است، هر چقدر در اعماق زمین بری یا زمین به صورت کروی از عرض کردم، در اون جایی که در اون پایین همینقدر به طرف به اصطلاح کعبه بود کافی است، نیازی به این که موازی قرار بگیرد ما نداریم، بلکه قاب امکان هم ندارد این معنا. اونایی که در جاهای دور زندگی میکنن بر اساس هر چقدر دورتر بشون قهرن به صورت به لحاظ کروی و شکل بودن زمین، اینا چی میشه آقا؟ فاصله شان در صورت قطب و قطبین در نظر بگیریم، اینا در نهایت حتی اونایی که از اون طرف قرار میگیرن، حالا اگر جایی باشد که آب احاطه پیدا نکرده باشه بر اونا، یا برخار در دریا باشن بخوان نماز بخونن، اینا قهرن خیلی به اصطلاح پایین قرار دارن نسبت به مکانی که کعبه در اونجا قرار گرفته است. یا این وسایلی که فعلا قرار داده، مثلا یکی بره در کره ماه اونجا بخواد نماز بخونه، خب اونجا بخواد کره در کره ماه و سایر کرات اگر قابل سکونت باشه یک روزی برای بشر، اونجا برن بخوان نماز بخونن، اینا خب اگر ما بگیم خود کعبه است که نمیتونن رو به کعبه نماز بخونن، یا مثلا یک جوری باید قرار بدن خودشان را به صورت به اصطلاح خم بشن، یعنی بعد جای قراری که ممکنه حالا اونجا نمیتونه بیسته، حالا یک چیز قصیره قرار بده که اون نگهش داره کج بشه که مثلا به طرف کعبه، نه این کارا لازم نیست. همون بیانی که از معصوم سلام الله علیه من تخوم الارض الی انان السما، همه اینا. حالا همین بس در طواف هم میاد، بعضی همین معنا رو قالت خلاف مشهوره، مشهور و معروف میگن عنوان طواف بالاتر از کعبه اگه قرار بگیره طواف صدق نمیکند، ولی بعضی قائلن که نه طواف هم صدق میکند، که البته این قول شاذ و نادر هست. مشهور و معروف میگن از کعبه نباید تجاوز کند، چون بین عنوان طواف و بین عنوان توجه الی القبله فرق گذاشتن. علی حال این بحث باید مطرح بشه، از روایات باید بررسی کنیم که در اینجا چه چیزی رو اختیار کنیم. انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.